صفحه 11. دریا گفت: لحظه بعد من این خانه را ترک خواهم کرد تا تو بهتر بتوانی با معشوقه خود به عیش و نوش پردازی. دریا آنگاه از اتاق خارج شد و در را محکم پشت سر خود بست. اوبلونسکی آهی کشید و زیر لب گفت: با وجود آن که ماتیو گفت کارهای دشوار خود به خود حل می شود، پس چگونه قضیه حل شدنی نیست؟ اوبلونسکی لحظه بی حرکت ایستاد، ولی بعد ماتیو را صدا زد و گفت: تو و ماترنیا با هم اتاق کوچک پذیرایی را برای سکونت خواهرم حاضر نمایید. ماتیو گفت: بسیار خوب، اما... اوبلونسکی عصای خود را برداشته آماده بیرون رفتن شده، ماتیو از او پرسید: آقا، آیا برای صرف نهار خواهید آمد؟ نمیدانم تا چه پیش آید. دریا صدای چرخهای کالسکهی که شوهرش را می برد شنید و به اتاق خود برگشت. آنگاه صحبتهای شوهر خود را به یاد آورد و با وحشت از اینکه مبادا دیگر شوهر خود را نبیند به کارهای خانه اشتغال یافت. فصل پنجم. اوبلونسکی با اینکه جوان بود، پست مهمی را به کمک الکسیس کارنین، شوهر خواهر خود آنا کارنینا، در مسکو به دست آورده بود. الکسیس یکی از وزرای مهم دولت بود. تقریبا نیمی از بزرگان و متنفذین مسکو و پترزبورگ از خیشان و دوستان اوبلونسکی بودند. وی از طبقه بود که زمام امور کشور را در دست داشتند. خوشرویی و بذل‌گویی اوبلونسکی سبب شده بود که همه ی آشنایان او را دوست می داشتند و چهره باز، چشمان درخشنده و شکل ظاهری او هر کسی را جلب می کرد. او در خلال 3 سالی که پست مهم خود را اشغال کرده بود، توانسته بود رضایت و احترام اعضای زیر دست خود را به دست آورد. احساس به نقص و نادانی خود باعث شده بود که اوبلونسکی با زیر دستانش خوشرفتاری و سهلنگاری کند. اوبلونسکی به اداره خود رفت. پیش خدمتها و کارمندان قامت خود را در برابر او خم کردند. او پشت میز خود نشست. کارمندان پرونده ها و نامه ها را برای امضا به نزد او آوردند. اوبلونسکی چون به خوبی می دانست که خوشرویی و حسن سلوک با کارمندان تا چند اندازه مفید و مؤثر است، از این رو مدتی با کارمندان خود مشغول صحبت و شوخی گردید. آنگاه شروع به انجام کارهای اداری نمود و از کارمندی خواست که بعض اوراق را برای او بخواند. کارمند اطاعت نمود و اوبلونسکی هم چنین وانمود کرد که گوش می دهد و پیش خود گفت: این کارمندان نمی دانند که رئیس آنها تا نیم ساعت پیش چگونه مانند مجرمی در برابر همسر خود ایستاده و ترس و وحشت داشت. پس از آن تبسمی بر لبانش نمایان گردید. تقریبا ساعت 1 بود که جوان بلند بالای 4 شانه‌ای وارد اتاق اوبلونسکی شد. اوبلونسکی از جای جهید و فریاد برآورد: لیفین، این تویی؟ آنگاه با گرمی تمام به او دست داد. سپس او را بوسید و پرسید: کی به مسکو آمدی؟ جواب داد: همین حالا، من مخصوصا برای ملاقات تو به مسکو آمدم و صحبتی دارم که باید با تو بکنم. اوبلونسکی زود با اشخاص دوست می شد. کافی بود با کسی یک گیلاس آبجو و شامپاین بنوشد و سپس با آن شخص دوست بشود. ولی دوستی او با لیفین خیلی محکم بود زیرا این دوستی از زمان تحصیل در مدرسه پیدا شده بود. پس از آن که از هم جدا شدند، باز هم رفاقت خود را فراموش نکردند. اوبلونسکی آن پست مهم را احراز کرد و لیفین هم که از مسکو و سر و صدای آن بدش می آمد، به شهرستان ها رفت. اوبلونسکی گفت: لیفین، از دیدار تو بسیار خوشبختم. من از خیلی پیش انتظار دیدارت را داشتم و مایلم که ناهار را با هم صرف کنیم. لیفین گفت: نه، من نمیتوانم غذا را با تو صرف کنم. وانگهی صحبت من با تو چندان طول نخواهد کشید. اوبلونسکی گفت: پس خوب است که مقصود خود را مختصر بیان کنی. بقیه صحبت برای سرمیز شام بماند. لیفین گفت: آنچه را که میخواهم بگویم این است که... ولی جوان نتوانست کلام خود را به پایان برساند. چهرش از شرمندگی سرخ شد و پرسید: از شاهزاده شربتسکی و خانوادهش چه خبر داری؟ اوبلونسکی تبسمی نمود، زیرا می دانست که لیفین شیفته ی کاترین، دختر شاهزاده شربتسکی و خواهرزنش داریا می باشد. چون این پاسخ داد: حالشان خوب است. اگر می خواهی آنها را ببینی، باید به میدان یخبازی واقع در باغ وحش بروی. کاترین هر روز بین ساعت 4 و 5 به آنجا می رود. سیمای لیفین باز شد، آنگاه گونه هایش سرخ شده و گفت: آیا منتظر تو بشوم؟ مانعی ندارد، پس از آن هم شام را با هم صرف می کنیم و بعد دوباره آنچه که مایلیم درباره اش صحبت خواهیم کرد. فصل ششم. لیفین رفت، در حالی که خود را سرزنش می کرد که چرا خجالت کشیده و در همان دم به اوبلونسکی نگفت که وی برای این به مسکو آمده است تا از کاترین خواستگاری کند. خانواده های شربتسکی و لیفین از خانواده های قدیمی و محترم مسکو بودند. از قدیم بین آن دو خانواده دوستی برقرار بوده و دوستی آن دو خانواده بر اثر رفاقت لیفین و نیکولا شربتسکی، برادر داریا و کاترین که با هم در دانشگاه مسکو درس می‌خواندند، مستحکم گردید. در ایام گذشته چیزی نمانده بود که لیفین در عشق داریا گرفتار شود، ولی اوبلونسکی بر او پیش دستی کرد و از داریا خواستگاری نمود. در آن موقع چون لیفین حس کرده بود که کاترین را بیشتر از خواهرش دوست می‌دارد، از این رو با خانواده مذکور رفت و آمد نمود تا اینکه اخیراً یقین حاصل کرد که در عشق کاترین سخت گرفتار شده است و کاترین تنها دختری است که میتواند زندگانی زناشویی سعادتمندی برای او تهیه کند. چندان عجیب نبود که جوان ثروتمند و اصیلی مانند لیفین از کاترین شربتسکی خواستگاری کند. لیفین که به درد عشق مبتلا شده بود، چون گمان کرد که کاترین زیباترین و کاملترین دختران جهان می باشد، از این رو خود را شایسته شوهری چنان دختری نمی دانست. لیفین 2 ماه در مسکو به سر برد و در خلال این مدت هر روز کاترین را می دید و هر بار که دختر را می دید شایسته تر و بزرگتر در نظرش مجسم شده و خیشتن را حقیر و پست می دید و از این رو نومید و دلشکسته به شهرستان ها رفت. بیچاره لیفین چون این تصور میکرد که دختر او را دوست نمیدارد و خانواده‌اش حاضر نیستند او را به وی بدهند. ولی پس از آن که مدتی در شهرستان ها ماند و دید که عشق کاترین روز به روز در نهادش زیادتر میشود، تصمیم گرفت که 2 مرتبه به مسکو مراجعه کند. چون جواب ردی از دختر یا پدر و مادرش نشنیده بود، تصمیم گرفت به مسکو مراجعه کند و از کاترین خواستگاری کند. اما اگر کاترین قبول نکرد، دیگر جوان بیچاره نتوانست فکر کند که اگر دختر حاضر نشد با او ازدواج کند، چه بر سر او خواهد آمد. فصل هفتم. لیفین به میدان یخبازی با گام‌های لرزان رفت، در حالی که قلبش می‌تپید و نفس نفس می‌زد و باور نمی کرد که او کاترین را دیده و با او صحبت خواهد کرد. وقتی لیفین نزدیک میدان یخبازی شد، فریادهای شادباش بازیکنان و تماشاچیان را شنید. همچنان که خیره به یخبازان می نگریست، ناگاه کاترین را دید و از این ملاقات ناگهانی در جای خود خشکش زد و نفسش بند آمد و قلبش از حرکت باز ایستاد. لیفین مجذوب زیبایی و گیرایی کاترین که به سوی او می آمد گردید و سر به زیر افکنده در حیرت و نگرانی فرو رفته بود. صدایی را شنید که به او می گوید: لیفین، کی آمدی؟ این مرد قهرمان یخبازی است. بیا به میدان یخبازی، یخ منظره‌ای خیلی زیبایی دارد. گوینده این کلمات ایوان شرباتسکی پسرعموی کاترین بود. لیفین خواست پاسخی به او بدهد ولی یک مرتبه متوجه شد که کاترین نزدیک می شود. لیفین ساکت ماند و دیگر نتوانست سخنی بگوید. کاترین با احتیاط و ترس پیش می آمد، زیرا او نمی توانست درست یخ بازی کند و از این رو در حالی که به این طرف و آن طرف متمایل می شد به پسرعموی خود نزدیک شده دست خود را بر روی شانه او گذاشت و از افتادن خود جلوگیری کرد. چون این به نظر لیفین رسید که هرگز کاترین را به این خوشگلی ندیده است. الحق کاترین زیبا و دلربا بود. گیسوی طلایی دلفریب، سینه سفید و شهوت انگیز، پستانهای برجسته و چشمان آبی گیرایی داشت. در چشمان درشت و زیبای کاترین، آثار مهر و وفا، راستگویی و صراحت لهجه خوانده می شد. بر لبانش تبسم شیرین و اطمینان بخشی نقش بسته بود، چنان تبسمی که قلب لیفین بنای تپیدن را گذاشت. کاترین در حالی که دست لیفین را می فشرد گفت: آیا خیلی وقت است که به مسکو آمده اید؟ لیفین با لکنت زبان گفت: من دیروز آمدم، مقصودم این است که امروز آمدم. آنگاه در تعقیب سخنان خود گفت: آمدم که شما را ببینم. چون به یاد آورد که برای این آمده است که کاترین را ببیند، چهرهش سرخ شده با سرعت گفت: من هرگز نمی دانستم که شما با این مهارت و زبردستی بر روی یخ بازی می کنید. کاترین خیره به او نگاه کرد و مثل این بود که می خواهد علت اضطراب وی را بداند. آنگاه گفت: من مستحق چنین تعریفی نیستم، ولی جا دارد که از این تعریف ماهرترین یخ بازان ببالم. پس از آن قطعات کوچک یخی که به جامه‌اش چسبیده بود پاک کرد و به لیفین مهلت نداد جواب بدهد. آنگاه تبسمی نمود و گفت: چقدر مایلم بازی تو را ببینم، بیا برویم با هم یخ بازی کنیم. لیفین نگاهی به دختر افکنده نمی‌خواست آنچه را که شنیده بود باور کند. لیفین پالتوی خود را کنده آماده یخ بازی شد، ولی کم پیش خود می‌گفت: آیا اعتراف به عشق خود نسبت به او بنمایم یا نه؟ من اکنون خیلی خوشبختم. راستی چی می شود اگر او؟ و قلبش از چنین اندیشه که مبادا جواب رد بشنود فرو ریخت. چند دقیقه بعد لیفین در کنار کاترین با خجلت یخبازی می کرد، ولی چیزی نگذشت که تبسم شیرین و دلفریبی را بر لبان کاترین دید. آنگاه کمی مطمئن و آرام شد. لیفین دست کاترین را گرفت، نخست آهسته و بعد با سرعت بنای یخبازی را گذاشت. در آن موقع لیفین حس کرد که کاترین دست او را می فشارد. حتما شما به من کمک می کنید که یخبازی را خیلی خوب فراگیرم. من در کنار شما احساس خوشی و اطمینان می نمایم. لیفین گفت: من هم در کنار شما احساس خوشبختی و سعادت می نمایم. و یک مرتبه کلام خود را قطع کرد و چهرهش سرخ شد. سپس گفت: از سخن من بدتان نیامد؟ مبادا نسبت به شما جسارتی کرده باشم. نه، چه جسارتی؟ راستی زمستان در دهات به شما بد نمی گذارد؟ نه، کارهای زیاد مرا بسیار سخت مشغول می دارد. دختر گفت: آیا خیال دارید زیاد در دهات بمانید؟ لیفی گفت: نمی دانم. چطور نمی دانید؟ لیفین گفت: نه، ماندن من بسته به نظر شماست. دوباره لیفین از جسارت خود نگران شده و با ترس وحشت نگاهی کرد، ولی کاترین به حرف لیفین پی نبرده صحبت را تغییر داد و گفت: راستی خیال نداری مادرم را ببینی؟ دختر پس از ادای این کلمات دست لیفین را گرفته به سوی مادر خود برد. مادر کاترین در حالی که با سردی به لیفین دست می‌داد گفت: آقای لیفین، از دیدن شما خوشبختم. آنگاه رو به دختر خود کرد و گفت: کاترین، مایل نیستی که برویم؟ چرا مادر؟ آنگاه در صدد تهیه عزیمت خود برآمد. مادر گفت: آقای لیفین، ما مثل سابق عصرهای پنجشنبه از آشنایان خود پذیرایی می‌کنیم. لیفین گفت: امروز هم پنجشنبه است. مادر با کمی خشونت گفت: آری، ما خوشبخت می‌شویم اگر شما به خانه ما بیایید. کاترین متوجه خشونت مادر خود شده، برای اینکه لیفین بدش نیاید رو به او کرده با تبسم شیرینی گفت: امیدوارم که به دیدن شما نایل گردیم. آنگاه دست در بازوی مادر افکند. در این لحظه اوبلونسکی با کبر و غرور و لبان متبسمی پیش آمد، ولی همین که شاهزاده خانم شرباتسکی را دید، تبسم از لبانش محو گردید. شاهزاده خانم مادر کاترین می‌خواست از اوبلونسکی درباره دختر خود داریا سوال کند، ولی اوبلونسکی در حالی که چون مجرمین سر به زیر افکنده بود، او را مطمئن ساخته دست در بازوی لیفین افکند و از او پرسید: آیا میایی برویم؟ لیفین در حالی که هنوز صدای کاترین در گوشش تنین انداز بود گفت: آری، بیا برویم. فصل 80. اوبلونسکی گیلاس مشروب خود را بر روی میز گذاشت و با بی‌حالی از لیفین پرسید: آیا خیال داری امشب به قصر شرباتسکی بروی؟ آری، ولی چون این حس کردم که شاهزاده خانم با سردی از من دعوت کرد. اوبلونسکی گفت: اهمیت ندارد، این عادت اوست. ولی بگو ببینم علت فرار تو از مسکو چه بوده است؟ خانواده شرباتسکی مکرر درباره تو از من می‌پرسیدند، ولی من نمی‌دانستم چه بگویم. به راستی آدم عجیبی هستی. لیفین گفت: راست می‌گویی، من آدم عجیبی هستم. دلیل آن هم این است که من به طور ناگهانی به مسکو مراجعت کردم و امروز آمدم تا... اوبلونسکی در حالی که خیره به او نگاه می‌کرد، کلام او را قطع کرد و گفت: لیفین، حتما تو خوشبخت هستی. لیفین گفت: چطور مگه؟ اوبلونسکی تبسم کرد و پاسخ داد: من اسب خوب و اصیل را از حرکات او و عاشق را از نگاه‌هایش می‌شناسم. لیفین، تو آینده خوبی خواهی داشت. لیفین سر تا پا لرزید و فریاد برآورد: پس معلوم می‌شود که تو می‌دانی چرا امروز به مسکو آمدم. اوبلونسکی در حالی که تبسم شیطنت باری بر لبان داشت گفت: آری، من همه چیز را می‌دانم. لیفین راست در جای خود نشست و با صدای لرزانی پرسید: خب، عقیده تو در این باره چیست؟ اوبلونسکی گیلاس شراب خود را سر کشیده، سپس به چشمان لیفین نگاه کرد و گفت: من از ته دل پیروزی و موفقیت تو را خواهانم. چهره لیفین سرخ شده فریاد برآورد: آیا به نظر تو این ازدواج عملی خواهد شد؟ اوبلونسکی گفت: چرا عملی نشود؟ به خصوص که همسرم داریا حاضر است که تو شوهر خواهرش بشوی و بیمیل نیست که در این باره به تو کمک کند. چهره لیفین باز شده تبسمی نمود و گفت: راست میگویی، همسرت فرشته است. در حالی که از جای برمیخواست اضافه کرد: بس است، بس، تو با دادن این مژده برای خوشبخت‌ترین مردان روی زمین ساختی. اوبلونسکی گفت: لحظه صبر کن، میخواهم چیز دیگری به تو بگویم. آیا فرانسکی را میشناسی؟ لیفین گفت: نه، او را نمیشناسم. برای چه؟ اوبلونسکی گفت: او یکی از رقیبان و سد راه تو در این ازدواج خواهد بود. به شنیدن این کلام رنگ از چهره لیفین پرید و با صدایی که حاکی از ترس و نگرانی بود گفت: فرانسکی کیست؟ او پسر کنت ایوان فرانسکی می باشد. او نمونه کاملی از جوانان پترزبورگ می باشد. من هنگامی که در تیسفیر خدمت سربازی را انجام می دادم او را شناختم. او جوانی رشید و شیک پوش است. ثروت زیادی دارد و با اغلب اشخاص متنفس هم آشنا می باشد. به علاوه مردی فهمیده و باهوش و نیک نفس است. آینده خوبی نیز در پیش دارد. لیفین ابرو در هم کشید و ساکت ماند. اوبلوفسکی باز گفت: او پس از مسافرت تو به مسکو آمد و چنان فهمیدم که سخت عاشق کاترین شده است. چنان که می‌دانی مادر کاترین... لیفین لبهای خود را گزیده سخنان اوبلوفسکی را قطع کرد و گفت: ببخشید، من چیزی نمی‌دارم. اوبلوفسکی در حالی که می‌خندید گفت: آسوده باش، تو از حریف خود شایسته تر می باشی و شانس بیشتری داری. لیفین سر به زیر افکند و چیزی نگفت. اوبلوفسکی گفت: عقیده من این است که هر چه زودتر از او خواستگاری کنی. آنگاه گیلاس لیفین را پر کرد. لیفین فریاد برآورد: نه، نه، من نمیخواهم در حالت مستی به نزد کاترین بروم. آنگاه در تعقیب خود گفت: راستی تو چندین مرتبه به من وعده دادی که به دیدنم بیایی تا با هم به شکار برویم. پس چرا در فصل بهار به نزد ما نمیایی؟ مقصود لیفین از گفتن این جمله این بود که موضوع صحبت را تغییر داده باشد. چه او در حقیقت پشیمان شد که چرا مکنونات قلبی خود را به او، به اوبلوفسکی گفته است و بالاخره بر او گران آمد که حریف و رقیبی داشته باشد. اوبلوفسکی پی به افکار و احساسات دوست خود برده تبسمی کرد و گفت: مطمئن باش، آخرش روزی به سراغ تو خواهم آمد. آنگاه سیگاری آتش زده در تعقیب سخنان خود گفت: دوست عزیز، زن محوری است که همه ما مردان دور آن می‌چرخیم، اما نسبت به من سبب بدبختی و بیچارگی هم شده است. لیفین نگاهی بر او کرد و پیش خود اندیشید که آیا ممکن است چون این خرس خوشحالی بدبخت باشد؟ اوبلوفسکی گفت: لیفین، من احتیاج به نصیحت تو دارم. گیرم تو ازدواج کردی و همسر خود را دوست می‌داری، با این حال عاشق زن دیگری شدی. لیفین کلام او را قطع کرد و گفت: چی میگویی؟ من مقصودت را نمی‌فهمم. اوبلوفسکی گفت: گوش بده چه میگویم، آنگاه به من بگو که چه باید بکنم. همسرم زیبایی و دلربایی خود را از دست داده است، در حالی که من هنوز زیبایی و نشاط جوانی را از دست ندادم. آری، من همانند همه مردان پس از چند سال معاشرت با زوجه خود حس کردم که عشقم نسبت به او کاهش یافته است. درست گوش بده. فرض کن که در اینجا دو زن وجود دارد. یکی حق طبیعی خود را که عشق باشد از تو مطالبه می کند، ولی تو نمی توانی او را دوست بداری. دیگری جان خود را فدای تو می کند و چیزی از تو نمی خواهد. تو در چنین حالی چه خواهی کرد و کدام یک از این دو زن را انتخاب خواهی نمود؟ بدبختی من در این هم اینجاست. لیفین گفت: اگر عقیده مرا می خواهی، من به تو می گویم که ابداً چنین بدبختی که تو تصور می‌کنی وجود ندارد، زیرا چنانچه می‌دانی عشق بر دو نوع است، یکی عشق پاک افلاطونی و دیگر عشق غریزه‌ای یا مجازی. بسیاری از مردان از عشق فقط نوع دوم را می‌شناسند و این اشخاص حق ندارند درباره بدبختی شکایت کنند، زیرا آنان جز این جمله را به زن نمی‌گویند. از این که مرا از خود متمتع و برخوردار ساختی خیلی متشکرم، خدا نگهدار. با این عشق مجازی همه چیز پایان می‌یابد، اما عشق حقیقی یا افلاطونی بدبختی به بار نمی‌آورد، زیرا همه چیز در آن پاک و روشن است. اوبلوفسکی آهی کشید و ندانست چه بگوید. لحظه‌ای به سکوت گذشت و هر دو چنین حس کردند که از حیث اخلاق و طرز فکر با هم فرق زیادی دارند. که کاترین شرباتسکی به 18 سالگی رسید، جوانان موسکو شیفته او شده پیرامون وی را گرفتند. دو نفر بیش از همه شانس ازدواج با کاترین را داشتند. این دو جوان یکی لیفین و دیگری کنت فرانسکی بود. لیفین به خانه کاترین زیاد می رفت و از حرکات و رفتارش کاملا آشکار بود که سخت عاشق کاترین است و میل دارد با او ازدواج کند. پدر کاترین لیفین را جوانی آراسته و همسری شایسته برای دختر خود می دید. ولی مادر کاترین که مایل بود شوهری بهتر از لیفین برای دختر خود پیدا کند، عذرهایی از قبیل این که کاترین هنوز به سن ازدواج نرسیده و معلوم نیست لیفین را دوست می دارد یا نه، عذر می آورد و در ضمن متذکر می شد که لیفین هنوز تصمیم قطعی ندارد و وقتی لیفین به طور ناگهانی موسکو را ترک گفت، شاهزاده خانم به شوهر خیش همین نکته اخیر را خاطر نشان نمود و در این موقع بود که سرکله فرانسکی ظاهر شد و شاهزاده خانم خیلی خوشحال گردید، زیرا دید که شوهر خوبی برای دخترش کاترین پیدا شده. شاهزاده خانم فرانسکی را از هر حیث بر لیفین ترجیح و برتری می داد، زیرا لیفین را آدم مرموز و عجیبی می دید که فقط علاقه به گاوها و خوکهای خود دارد و هر زنی همسر او بشود حتما در زندگانی با وی خوشبخت نخواهد شد. وانگهی جوانی 6 هفته به خانه آنها رفت آمد می کند و هنوز نتوانسته تصمیم قطعی خود را بگیرد و مثل این است که میل دارد دختر را 2 دستی تقدیم وی کنند. جوانی که به خانه دختری برای تقاضای ازدواج رفت آمد نمود، باید با صراحت لحجه مقصود خود را در میان نهد. نه آن که بدون خبر آن خانه را ترک گوید و از شهر فرار کند. اما برعکس، فرانسکی در نظر مادر کاترین مرد کاملی بود که از هر حیث شایستگی همسری با دختر او را داشت. چه او مرد ثروتمند خانواده داری بود و از افسران گارد شاهی به شمار می رفت و دارای آینده درخشانی بود. از این مزایا گذشته شیک و زیبا و خوش صحبت بود و زن هم بیش از این از شوهر خود چه می خواهد؟ در ضمن مادر کاترین متوجه شده بود که فرانسکی عشق و شیفتگی خود را به کاترین کاملا روشن و آشکار ساخته است. فرانسکی با کاترین مرتباً به گردش و جشنها رفته و به غیر از او با هیچ دختری نمی رفتی. از نتیجه صحبت یک شب مادر کاترین یقین حاصل کرد که فرانسکی در قصد خود جدی است، زیرا وی در آن شب گفته بود که او و برادرش سعی دارند در هر کاری با اجازه مادر خود اقدام نماید و اکنون در انتظار مراجعت مادر خیش از پترزبورگ می باشند. با این ترتیب مادر کاترین تصمیم گرفت که دختر خود را به فرانسکی بدهد. و همین که مادر دید که لیفین به موسکو مراجعت کرد، نگران شد که مبادا فرانسکی مشکلاتی برای آنها پدید آورد. مادر کاترین در مراجعت به خانه از دختر خود پرسید: آیا لیفین خیلی وقت است که به موسکو مراجعت کرده است؟ کاترین پاسخ داد: نه مادر جان، او امروز آمده است. کاترین: من میخواهم به تو چیزی بگویم. دختر در حالی که گونه هایش سرخ شده بود گفت: مادر، خواهش میکنم چیزی نگویید، زیرا من مقصود شما را فهمیدم. مادر گفت: میخواهم بگویم که تو چون یکی از این دو جوان را برگزیده ای نباید. دختر گفت: بس است مادر، من قصد شما را دانستم. فصل 10. کاترین در فاصله بین شام و شروع شب نشینی در اندیشه فرو رفت و چون سربازی که می‌خواهد داخل جنگ شود دستخوش نگرانی گردید. او متوجه شد که آن دو جوان برای نخستین بار در خانه آنها با هم روبرو می‌شوند و سرنوشت او مربوط به مواجهه آن دو حریف می‌باشد. کاترین لیفین و فرانسکی را در نظر آورده دید که از فرانسکی چندان خوشش نمی‌آید. ولی زندگانی لیفین هم مرموز و قابل تعریف نیست. در صورتی که ممکن است زندگانی با فرانسکی امید بخش و قرین آسایش بوده باشد. کاترین هنگامی که جامعه شب نشینی را برتر می کرد، با نگاه کردن در آینه دریافت که از هر حیث آراسته و زیبا می باشد. او به سوی سالن پذیرایی رفت و هم که داخل تالار پذیرایی شد، رئیس پیشخدمت‌ها آمدن لیفین را اعلام نمود. در اینجا قلب کاترین از جای فرو ریخت. به آینه‌ای که بر دیوار سالن نصب شده بود نگریست و از پریدگی رنگ چهره خود وحشت کرد. کاترین به طور یقین می‌دانست که لیفین برای این زودتر از همه میهمانان آمده است تا با او خلوت کرده و پیشنهاد ازدواج با وی را بنماید.